الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید عزیز. من خیلی مصدده نمیشم انشاءالله 15 جلسه نظری دولت در قرآن رو خدمت جناب دکتر جلالی هستیم که در واقع بخش سوم مباحث ایشون هست تحت عنوان روش شناسی استخراج نظری دولت در قرآن. آقای دکتر در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خدمت از ما، خیلی ممنون، تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرین. جلسه سومی است که خدمت اساتید محترم هستیم در رابطه با روش شناسی استخراج نظریه دولت از قرآن. دو بحث رو در هفته‌های قبل در خدمت عزیزان بودیم، یکی بحث در حقیقت مقدمات بحث بود و بحث دوم هم رابطه قرآن با باقی ادله هست. در جلسه امروز وارد بحث سوم میشیم که چالش‌های روش شناختی استفاده از قرآن برای استخراج نظریه دولت هست. چه چالش رو بنده حالا استقرار کردم به عنوان مثال که ذکر بکنم در رابطه با این بحث و انشالله سعی میکنیم که همش در این جلسه که جلسه پایانی بحث ما هم هست برسیم. اولین چالشی که به نظر میسه در رابطه با بحث‌های قرآنی و به صورت کلی بحث‌های علوم دینی ممکنه ما داشته باشیم این است که توجه به ادبیات پژوهش به اندازه کافی نباشه. یعنی موقعی که ما میخوام یک بحث جدیدی رو آغاز بکنیم، مثل بحث نظریه دولت در قرآن که یک بحث بسیار جدیدی هم هست، بررسی گمشته‌های پیش از این داریم و چه نظراتی پیش از این وجود داشته، در حالی که هرچی که ادبیات پژوهش ما غنی تر باشه مباحث از یک عمق بالاتری برخوردار میشه، چون بسیاری از ایده ها هست که ممکنه به ذهن ما برسه بعد بررسی بکنیم ببینیم رد شده. حتی اگر رد ایده رو قبول نداشته باشیم باز هم باید بعد از پاسخ به نقدها ایده خودمون رو اثبات بکنیم. بعد در مباحثی که در علوم انسانی اسلامی مباحث نحیف هستند، خب این بررسی ادبیات پژوهش یه اهمیت بسیار بالاتری داره، چون خب نظریه‌ها محدودن، به سختی شکل گرفتن. اگر اینها رو بررسی نکنیم، از ابتدا باید از نقطه صفر آغاز بکنیم و از اول دوباره سنگ بنا رو بذاریم، در حالی که نقض و ابرام نظریات پیشین خیلی آسان تره تا اینکه ما بخوایم یک ساختار بحثی رو از ابتدا شروع بکنیم و تأسیس بکنیم. همچنان که میبینید در بحث‌های فقهی هم اون بحث‌هایی که مثلا صوم و صلات سالها مورد بررسی قرار گرفتند، اگر یک عالمی توان نقض و ابرام نظرات رو داشته باشه، یعنی بررسی بکنه نظرات رو بگه این نظر رو من قبول ندارم، اون نظر رو قبول دارم و تبیینش بکنه، خب خیلی کار راحت تریه تا اینکه بخواد از ابتدای یک بحث جدیدی رو ساختارش رو طراحی بکنه. و به همین دلیل هم هست ما میبینیم که بحث‌های جدید معمولاً قوت اجتهادشون خیلی ضعیف‌تره تا بحث‌های فقه سنتی. بنابراین در استفاده از قرآن برای استخراج یک نظریه قرآنی در حیطه دولت هم در مرحله اول نیازمند رصد و بررسی ادبیات پژوهش و نقض و ابرام نظریات پیشین هستیم. خب طبیعتاً ادبیات پژوهش ما در رویکرد قرآنی مراجعه به تفاسیری که ببینیم استفاده که ما از آیات می‌کنیم چه تناسبی داره با استفاده که مفسرین پیش از ما از آیات داشتند. نظرات پیشین رو در مورد تفسیر آیات بررسی کنیم، نظرات اشتباهشون رو نقض بکنیم، نظرات صحیح رو ابرام یا تحکیم بکنیم و نظرمون رو با توجه به ادبیات پژوهش استخراج بکنیم. در که متاسفانه گاهی دیده میشه که این عمل صورت نمیگیره. به عنوان مثال همین اخیراً من چون درگیر دعوت از بزرگان هستم برای چند تا نشست در حوزه فقه سیاسی که حالا قراره انشالله یکیش هم در خدمت دکتر لکسایی باشیم با موضوع کارآمدی، یکی از نشست ها من خدمت یک بزرگان رسیدم، یک موضوع دیگه بود در همین حیطه فقه سیاسی و ازشون درخواست کردم، گفتم که در رابطه با این موضوع خاص از دیدگاه فقه سیاسی یک بحثی رو شما ارائه بفرمایید. گفتم خب محوراش چیه؟ عرض کردم که یکی اینکه بفرمایید چه کارهایی تا الان صورت گرفته و یک خلاصه بررسی بشه، نقدی بشه، و بعد هم بگیم چه کارهایی باید انجام بشه، چه ظرفیتهایی وجود داره، چه کارهایی کمتر انجام شده. ایشون فرمودن که بخش اول کار شما از جنس رصده، در حالی که من رصد نکردم، فرصتش رو هم ندارم. خودم نظریه دارم، نظریه خودم رو میتونم بیام توضیح بدم، ولی رصد نکردم که چه کارهایی صورت گرفته. و منم دیگه حقیقتاً روم نشد که اونجا به ایشون بگم که خب بدون اینکه رصد بشه کارهای قبل، چطور ما میتونیم یک نظریه جدید بدیم، اونم در رابطه با بحثی که خود به خود خیلی بحث جدیدیه، یعنی بحثی نیست که خیلی روش کار شده باشه و حالا ما بیایم بگیم که انقدر ادبیات پژوهش غنی داره که ما چند تا پاره اصلی رو ببینیم برامون کفایت میکنه. در رابطه با موضوع بحث ما، خب بحث جدیدیه و ادبیات پژوهش خیلی محدوده و اگر همون هم مورد بررسی قرار نگیره، طبیعیه که به قوت کار ضربه میزنه و ما نگاه میکنیم میبینیم مثلا یک موضوع واحد هست، تحقیقات متعدد در رابطه با همین موضوع واحد انجام شده، ولی به جای اینکه ناظر به هم باشه، هر تحقیقی بیاد یک آجری بذاره بر بنای قبلی که ساخته شده و یک بنا عظیم و مستحکم رو شکل بده، نگاه میکنه میبینه که نهایتا هر کس یک اتاقی کوچیکی تونسته درست بکنه و بالا ببره، چون با توجه به نظرات دیگه نبوده. بنابراین اولین چالش روش‌شناختی که به نظر میرسه در رابطه با استفاده از قرآن برای استخراج یک نظریه دولت وجود داره، عدم بررسی ادبیات پژوهش هست. چالش دوم، تکیه بر متشابهات و عدم ارجاع متشابهات به محتمات یا عدم ارجاع به اهل بیت علیهم السلام هست. در جلسه قبل عرض کردیم که آیات قرآن اقسامی دارد، بعضی وقتا نسه، بعضی وقتا ظاهره و بعضی وقتا متشابهه، که متشابهات اون آیاتی بودن که احتمال چند معنا درشون میره، ظهور ندارن که بیان بگیم احتمال خلاف ظاهر درش ضعیفه یا نص نیستن که صریح در مطلب باشن. این قسم رو که متشابهات باشن نباید تفسیر برای کرد، ما موظفیم که اینها رو بر اساس روایاتی که به ما رسیده اینها رو به آیات محکمات قرآن ارجاع بدیم یا ارجاع بدیم به بیان معصومین علیهم السلام که علم تأویل قرآن رو دارند، نه اینی که حالا اون معنایی که با کاری که ما داریم بیشتر تناسب داره آیه رو به اونها ارجاع بدیم. من حالا در رابطه با این موضوع خوبه که نظر علامه طباطبایی رحمت الله علیه رو در مورد روش اهل بیت علیهم السلام هم ذکر بکنم در رابطه با آیات محکم و متشابه. چون می‌فرمایند که اون چه که از بیانات مختلف ائمه علیهم السلام به دست میاد اینه که در قرآن مجید متشابه به معنای آیه‌ای که مدلول حقیقی خودش رو به هیچ وسیله‌ای به دست نده وجود نداره، بلکه هر آیه‌ای اگر در افاده مدلول حقیقی خود مستقل هم نباشه، حداقل به واسطه آیات دیگه ما میتونیم به مدلول حقیقیش پی ببریم که همون ارجاع متشابه به محکم میشه. همچنان که مثلا این آیاتی که ظاهره در جسمانیت و مادیت پروردگار هستن، مثل آیه که میفرماید الرحمن و علی العرش استوا، خدا بر تخت خود قرار گرفته، یا آیه و جا ربک و الملک صفا صفا، خدا میاد. اینها با توجه به ارجاعشون به آیه لیس کمثله شی مشخص میشه که مراد از این قرار گرفتن بر تخت، قرار گرفتن مادی نیست، استقرار در مکان نیست، یا جا ربک به معنای انتقال از مکانی به مکانی نیست. بنابراین در رابطه با آیات متشابه هم یکی از چالش ها اینه که ما ارجاع به محکمات ندیم یا به سمت استفاده از روایات اهل بیت نریم و از معانی که وجود داره که مثلا چند معنا محتمله، اون معنایی که الان به کار ما میاد و کار ما رو راه میندازه همون رو استفاده بکنیم، بدون اینکه آیه ظهوری در اون معنا داشته باشه یا اینکه نقص در اون معنا باشه. این هم چالش دوم از چالش‌های روش‌شناختی استخراج نظری دولت از قرآن. چالش سوم که یک مقدار دقیق‌تره و متفرع بر بحثایی که جلسات قبل هم ارائه شد، بحث عدم استفاده صحیح از اصول لفظیه و عموم اطلاق گیری های غیر روشمند هست. همونطور که در جلسات قبل هم عرض شد، در قرآن ما مشکل سندی و جهتی نداریم. عرض کردیم که نقل معمولا از سه جهت ممکنه که ظنی بشه. یکی از حیث سند هست، ممکنه سندش سند مثلا متواتر نباشه. یکی از حیث جهت هست، ممکنه طبیعی باشه. و یکی از حیث دلالت هست. گفتیم در رابطه با قرآن ما مشکل سندی و جهتی نداریم. به همین دلیل قرآن یکی از در حیات مهمترین منبع ما هست و با ارزش‌ترین منبعی است در اختیار ما هست. در رابطه با قرآن بحث‌ها بیشتر حول بحث دلالی و فهم معنای قول پروردگار و مراد پروردگار هست. در رابطه با بحث‌های دلالی، بحث اصلی فهم مراد جدی متکلمه. همه علما قبول دارن که مقصود از اصالت و ظهور همین بحثه. یعنی موقعی که بحث از اصالت و ظهور مطرح میشه، که اصل اینه که ظهور حجته، اینه که ما مراد جدی متکلم رو درک بکنیم. حالا چرا در فهم کلام متکلم تردید پیش میاد گاهی؟ چون گاهی وقتها هست که متکلم اون چیزی رو که اراده جدی در تفهیمش داره دقیقا مطابق با ظهور اولیه کلام نیست. مثلا متکلم یک لفظ رو به صورت مطلق یا عام بیان کرده ولی مراد جدیش نباشه. مثلا بگه که همه همسایگان من رو دعوت کن برای مهمونی به بچهش مثلا بیان بکنه، اون مثال رایجی که معمولا میزنن، در حالی که یکی از همسایگان یک دشمنی دیرینه‌ای با میزبان داره که خب قاعدتا نمیتونه مورد نظر میزبان باشه و مراد جدیش نیست. بنابراین عمومی که در کلام متکلم به کار رفته مورد اراده متکلم نبوده. یا مثلا یک سری از روایات ما داریم که در رابطه با بحثای پزشکی هم هست. اینها رو شیخ صدوق رحمت الله علیه موقعی که ذکر میکنن میفرمایند که اینها احتمالا یک مخصصاتی داشتن، یک مقیداتی داشتن که به دست ما نرسیده. مراد جدی اهل بیت علیهم السلام یا خداوند این نبوده که این موردی که ذکر شده دوای اون مورد خاص به صورت مطلق هست که به صورت عام هست. مثلا در روایت داریم که اصل شفای هر بیماری است. خب شفای هر بیماری است، این عموم داره. یعنی شما از مثلا فرض بکنید سرطان خون بعد با اصل بتونید درمان بکنید تا مثلا دیسک کمر یا هر بیماری دیگه. شیخ صدوق میفهمد که اگرچه این روایت صحیحه ولی معناش شفای هر درد سرده. ببین دردهایی که از طریق سردی ایجاد شده اصلا اینها رو شفا میده. در حقیقت اراده جدی متکلم این نبوده که این اصل به صورت عام هر بیماری رو شفا میده، در حالی که ظاهر کلام اینه که هر بیماری رو شفا میده. یا به عنوان مثال در روایت ما داریم که بادمجان شفاست و به صورت مطلق هم ذکر شده. مثال قبلی عام بود، این مثال مطلقه. شیخ صدوق تفسیرشون از این روایت این هست که اراده جدی معصوم علیه السلام این است که اگر شخصی به رطب دسترسی داره و رطب میخوره بادمجون براش شفاست، نه در سایر اوقات. حالا این بچه جمعش به چه صورته که مرحوم شیخ صدوق به این صورت جمع کردن الان در دسترس من نیست و من اطلاع ندارم، ولی به هر حال روایت رو از اون اطلاقش صرف نظر ازش میکنه، چون نیست که به اطلاقش عمل بکنه. در موارد این چنینی که یک لفظی ذکر شده، یک ظهور اولیه‌ای داره اما در حقیقت مراد جدی متکلم نیست، در این موارد وظیفه گوینده است که به یک نحوی اراده خودش رو به مخاطب آشکار بکنه، واضح بکنه و با آوردن یک سری شواهد و قرائن کافی مراد جدی خودش رو به متکلم برسونه. اگر این قرائن در لفظ بیاد، قرینه لفظی بهش میگن که حالا گاهی وقتا متصل گاهی وقتا منفصل هست. میگه مثلا فرض بکن همه جیران من رو، همسایگان من رو اکرام بکن، بعد همونجا میگه الا فلانی، فلانی رو اکرام نکن. خب اینجا قرینه متصل داریم که این عمومی که در لفظ به کار رفته مورد اراده قرار نگرفته. گاهی وقتا هم منفصله. الان میگه اکرم جیرانی، بعد دو سه ساعت بعد میگه من به گفتم اکرم جیرانی مطلبم گفتم، اما شما فلانی رو اکرام نکن. گاهی وقتا هم هست که حالا قرینه لفظی وجود نداره، اما در این حال یک قرینه غیر لفظی یا به اصطلاح اصولی اون قرائن لبی وجود داره که از طریق شواهد و قرائن غیر لفظی، مثلا فرض بکنیم مثل مناسبت و موضوع، ما میفهمیم که مثلا این کلامی که متکلم به کار برده با اطلاقش یا عمومش مورد اراده جدی متکلم نیست. به هر حال یا باید قرینه لبی وجود داشته باشه یا قرینه لفظی اگر مراد جدی متکلم برخلاف اون ظهور اولیه هست. حالا اگر ما بودیم و کلام متکلم دیدیم یک ظهور اولیه داره و شک کردیم که آیا یک قرینه‌ای وجود داره که این کلام متکلم را از ظهور اولیش منصرف بکنه یا وجود نداره، برای این موارد چه باید کرد؟ این تردیدهایی که به وجود میاد که مثلا فرض کنید در همه روایت ما داریم که اصل بر هر دردی شفاست، حالا شک میکنیم که آیا این واقعا عام منظور معصوم علیه السلام بوده که واقعا بر هر دردی شفاست، یا نه خاص بعضی موارد خاص هست مربوط به مثلا بیماری هایی که ناشی از سردی هست. در اینجا اوغلا یک سری اصولی رو به نام اصول لفظی همونطور که مستحضرید در نظر دارند و ازش استفاده میکنند که معنای کلام متکلم رو بفهمن. در حقیقت میشه گفت اصول لفظی اون قواعدی هستن که برای از بین بردن شکی در مراد گوینده و برای تعیین معنای مورد نظر گوینده از طرف عقلا به کار برده میشه، شک رو از بین میبره که انواع مختلفی هم دارن. اصالت الاطلاق هست، اصالت الحقیقه هست، اصالت العموم هست، اصالت عدم التقدیر هست. البته من اصرار میکنم که حالا یه مقدار مفصل‌تر توضیح میدم چون بعضی از دوستان روحانی نیستن، بحثان بحث اصولیه، من گفتم که مدار جسارت میکنم و بیشتر توضیح میدم. استاد لکسایی، دکتر شریف لکسایی که دیگه آشنایی دارن، دکتر جانفزا بنده اطلاع دارن که از روحانی هستن یا از اساتید دانشگاهی هستن. به هر حال یک سری اصول لفظی ما داریم که عقلایی هستن و از طریق این اصول لفظیه شک در معنای مراد رو ما برطرف میکنیم و فهم میکنیم. یک روایتی الان داریم میگه مثلا فرض بکنید که هر جا شک کردی مثلا در بین رکعت دو و سه، شما مثلا بنا رو بذار بر سه، بعد ما شک میکنیم که این مثلا مخصوص نمازهای چهار رکعتی یا در همه نمازها این مسئله وجود داره و میشه ما بهش مراجعه بکنیم. خب در اینجایی که شک کردیم طبق مثلا فرض بکنید اصالت العموم میگیم این که منظور چی بوده؟ همه نمازهای چهار رکعتی هست، چون ما رفتیم جستجو کردیم فحص کردیم یه از حاصل شده که قرینه پیدا بکنیم که معنی خاص رو افاده بکنه و بنابراین مفهمیم که منظور همه همه شک ها هست، نه فقط شکی در نمازهای چهار رکعت. بنابراین اگر فحص صورت گرفت و یه از حاصل شد که ما یک قرینه رو پیدا بکنیم، اون ظهور اولیه کلام حجته. و این رو هم اصولیون میگم که چون این از بنعات و عقلایی هست و عقلا اینطور عمل میکنن و شارع هم این رو امضا کرده و تایید کرده در حقیقت این بنا عقلا رو، حجته. ما در مسائل شرعی خودمون میتونیم به این بنا عمل بکنیم، اما در این حال همونطور که در جلسات قبل یک تفکیکی داشتیم ما بین جایی که به دنبال حجیت اصولی و مؤمن و معذر هستیم و جایی که به دنبال حجیت معرفت شناختی و پیدا کردن حقیقت هستیم، این تفاوت روش شناختی گاهی ایجاد مشکل میکنه. در حقیقت ما اصول لفظی رو در اصول فقه معتبر میدونیم به خاطر اینکه امضای شارع پشتش هست، شارع اینها رو امضا کرده. امضای شارع کجا به درد ما میخوره؟ اون جایی که مربوط به محیط تشریعه، ما نیازمند حجیت اصولی هستیم، نیازمند مؤمن و معذر هستیم، در حالی که بسیاری از سنخ‌های موضوعات در رابطه با نظریه دولت مسائلیه که در حیطه تشریع نیست، یعنی نه مربوط به تشخیص حکمه نه مربوط به تشخیص موضوع حکم شرعیه که ما بخوایم نیازمند کسب مؤمن و معذر باشیم. بنابراین امضاء شارع نسبت به شیوه عقلا در اصول لفظیه برای اعتبار بخشی بهش در استخراج بسیاری از مباحث نظریه دولت از قرآن کفایت نمی‌کنه و ما باید به دنبال به دست آوردن حجیت معرفت شناختی باشیم. حجیت معرفت شناختی رو ما میتونیم از این طریق اصول لفظی به دست بیاریم، چون همونطور که عرض شد اصول لفظی اصول عقلایی هستن. اما گاهی تو مسائل شرعی یک مسائل اتفاق میفته که برای ما کار راحت میکنه، چون ما قراره به حجیتمون عمل بکنیم. اگر رفتیم گشتیم در ادله چیزی پیدا نکردیم، میگیم فحص حاصل شد و فحص انجام شد و یه از حاصل شد، بنابراین ما به اصول لفظی عمل میکنیم. اما در رابطه با مسئله که مسئله حجیت اصولی نیست و حجیت معرفت شناختی، ما نیاز داریم با یک سری آیاتی سر و کار داریم که این آیات مربوط به 1400 سال پیش هستن. اون موقع قطعا یک سری قرائن لبی وجود داشته که ممکنه فهم ما رو از آیه دگرگون بکنه. احتمال این وجود داره که یک سری روایات تفسیری وجود داشته باشه که مراد جدی شارع رو تبیین بکنه. یعنی مثلا اگر یک آیه عموم داره، عموم آیه رو تخصیص بزنه، یا اگر یک آیه مقید هست، مطلق هست، این اطلاقش رو تغییر بزنه، در حالی که این روایات به دست ما نرسیده. یا خیلی از قرائن خالی که در اون زمان بودن، قرائن لبی که وجود داشته، اینها به دست ما نرسیده. خب ما میخوایم یک نظریه دولت طراحی بکنیم، ما آیاتی که یک سری ظهور اولیه دارند و اگر هم بخوایم به اصول لفظی عمل بکنیم، مثلا بعد هر جا شک کردیم در عموم اطلاق آیه اصالت العموم جاری بکنیم، اصالت الاطلاق جاری بکنیم، در حالی که میدونیم ممکنه سر چیز دست ما بره. بنابراین با توجه به این شرایطی که وجود داره و تفاوتی که عرض کردیم بین حجیت اصولی و حجیت معرفت شناختی، ما چاره ای نداریم جز این که تا جایی که میشه اطمینان بالاتری حاصل بکنیم. یعنی از تمام ابزارهایی که میشه بهره گرفت که معنای شارع برامون دقیق‌تر مشخص بشه و تبیین بشه استفاده بکنیم. حالا اگر روایت تفسیری بود که به حال مراد، اگر روایت تفسیری نبود، بحثای حتی مردم شناسی در رابطه با شیوه زندگی مردم در صدر اسلام، یعنی بحثای تاریخی که مطرح میکنه که باعث میشه مقدار تو فضای آیات ما قرار بگیریم و بفهمیم که مراد از چنین تعبیری چه چیزی بوده، تحقیقات تجربی که انجام شده و با اونها ما به صورت قطع مثلا میفهمیم که، یا حداقل به صورت اطمینان آور میفهمیم که آیه به اطلاقش مورد نظر شارع نبوده، چون قطعا یک سری موارد هست که تغییر میزنه آیه رو، یا به عمومش مورد نظر شارع نبوده، قطعا یک سری موارد هست که ما به عینه میبینیم که در عموم آیه وارد نیست و تخصیص میزنه آیه رو، و همه ابزارهای دیگه‌ای که ما میتونیم استفاده بکنیم تا حدود صغور عمومات و اطلاقات کلام شارع رو کشف بکنیم، همه اینها رو ما باید استفاده بکنیم. راحت بر اساس اصول لفظی مثل اصالت العموم و اصالت الاطلاق به نتیجه نرسیم. این رو هم که عرض میکنم از اون مسائلیه که حالا من چون یه مقدار درگیر بحث روش‌شناختی بودم باش زیاد مواجه شدم، که یک مقدار اون حالت انتزاعی که بین فقها گاهی وقتا شکل میگیره و دیگه عملا خیلی وارد عالم واقع نمیشن، به صورت استدلالی و فلسفی بحث میکنن، یک تبیین رو از روایت ارائه میدن و نهایتا نگاه میکنن ببینن در روایت دیگه آیا مخصصی وجود داره یا وجود نداره. اگر چیزی پیدا نکردن، حکم به عموم و اطلاق میکنن. این رو من شاهدش بودم. بنابراین به نظرم میرسه که اگرچه خیلی به این مسئله توجه نشده، باید این مسئله رو به عنوان یک موزل در نظر گرفت که استفاده از اصول لفظیه و البته همینطور استفاده از اصول عملیه، که اونم بازی بحث مستقل داره که الان دیگه به بحث ما در رابطه با نظریه دولت از قرآن مربوط نمیشه، یک سری شرایط خاصی داره و یک سری ظرافت‌های روش‌شناختی داره که اگر ما اینها رو رعایت نکردیم، اون بحثی که ارائه می‌کنیم صرفاً صورت دینی داره، در حقیقت مراد پروردگار نیست. بنابراین اون علمی هم که ما تولید می‌کنیم و علم دینی هست معتبر نخواهد بود و خدا نکرده اگر مورد نقد قرار بگیره در حقیقت دین مورد نقد قرار میگیره و قرآن زیر سوال میره. بنابراین حساسیت بیشتری رو میطلبه. بنابراین یکی از آفات روش شناختی استخراج نظری دولت از قرآن هم استفاده غیر روشمند از اصول لفظی و عموم اطلاقگیری‌های غیر روشمند در مباحثی است که نیازمند حجیت معرفت شناختی است نه حجیت اصولی. این از چالش سوم. چالش چهارم که به نظر من شاید مهمترین چالش روش شناختی در استنباط از قرآن و روایات باشه استفاده از قیاس هست. روایات بسیار زیادی ما در مذمت قیاس داریم و اینقدر در روایات ما رو از قیاس پرهیز دادن که عملا باعث شده علما به صورت کلی نسبت به دلیل عقل یک نگاه منفی سنگینی پیدا بکنن و خیلی سمت عقل به صورت کلی نرن. به عنوان مثال در روایتی از سمعت ابن مهران داریم که از امام موسی کاظم علیه السلام سوالی که پرسید تا جایی که خاطرم هست این است که ما اگر مثلا فرض بکن چیزی رو در ادله نقلی ندیدیم، موضوعی سوال برای ما شد و چیزی پیدا نکردیم، میتونیم از چیزایی که مشابهش هست استفاده بکنیم و حکمش رو به دست بیاریم؟ حضرت فرمودن که ما لکم ولی القیاس، شما راشو به قیاس، انما هلک من هلک من قبلکم بالقیاس، کسانی که قبل از شما هلاک شدن به واسطه قیاس بوده. در روایت دیگه از امام باقر علیه السلام از قول امیرالمومنین علیه السلام هست که ایشون فرمودن که هر کسی که خودش رو در معرض فتوا دادن از طریق قیاس قرار بده تمام زندگی خودش رو در اشتباه طی میکنه، پیوسته در اشتباه خواهد بود. یا از امام صادق علیه السلام ذکر شده که ان اصحاب المقاییس طلب العلم بالمقاییس فلم تزدهم المقاییس من الحق الا بعدا و ان دین الله لا یساوی بالمقاییس. اصحاب قیاس علم رو از طریق قیاس طلب کردن و این قیاس های اونها صرفا باعث دوری اونها از حق شد و دین خداوند با قیاس به دست نمیاد. بر روایت بسیار گسترده دیگه خدا توجه به اهمیتی که این بحث داره و اینکه به نظرم یکی از بزرگترین مشکلاتیه که ماهایی که با رویکرد دینی وارد علوم انسانی میشیم ممکنه درگیرش بشیم، فکر میکنم که لازمه بحث قیاس رو یک مقدار بیشتر باز بکنیم، مخصوصا که به نظر میرسه که امام رحمت الله مبنای خاصی در رابطه با قیاس دارن که میتونه در بسیار از معضلات کارگشا باشه. مرحله اول از بحث قیاس اینه که اصلا قیاس چیه؟ قیاس تسری دادن یک حکم که مربوط به یک موضوع خاص به یک موضوع دیگه به خاطر مشابهتی که بین دوتا موضوع وجود داره. مبناش در حقیقت کشف منات و حکم اوله، یعنی شما حکم اول رو مناطش رو و علتش رو کشف میکنی، اون منات رو در موضوع دوم میبینید و این حکم موضوع اول و موضوع دوم تسری میدیم. در حقیقت قیاس چهار تا جزئی در حکم داره. یک اصل داره که اون موضوعیه که حکم شرعیش در متون دینی بیان شده، مثلا شراب انگور که در ادله اومده که حرامه. یک فرع داره که اون موضوع مشابه اصل هست که حکم شرعیش در متون دینی بیان نشده، مثل شراب خورما. یک علت یا جامع داره در حقیقت شباهت یکی بین اصل و فرع وجود داره، مثلا مست کننده ای که جامع بین شراب چه مسئله ای باعث شد که اهل تسنن درگیر قیاس و ادله غیر معتبر دیگه مثل استحسان، استصلاح، سد ذرایع و غیره بشن؟ حداقل سه تا دلیل داره. یکی این که اهل تسنن از سنت نبی علیه السلام بهره برداری نمیتونستن بکنن و جزء منابعشون نبود و در حقیقت درگیر فقر سند بودن، یعنی اونها بودن و آیات قرآن، چون روایت پیامبر هم که 80 سال ممنوع شده بود نقلش و خیلی از روایات از دست رفته بود، غیر از اینکه خب بسیاری از روایات هم جعل شده بود، بنابراین خیلی اینها سنت نقلی غنی نداشتن. دلیل دوم این بود که اهل سنت به دلیل حاکمیت اهل سنت در دنیای اسلام و مراجعه گسترده‌ای که مردم به فقها داشتن در رابطه با مسائل روزمرهشون نیاز به استنباط داشت، در حالی که همونطور که در دهه اول گفتیم اینها فقر منبع داشتن و این فقر منبع اینها رو به سمت قیاس و استحسان و مسائل مرسله و غیره کرد، چون چاره ای نداشتن. در همین روایت هم که اول بحث بنده قرائت کردم که امام موسی کاظم علیه السلام فرمودند که مالکم بالقیاس انما هلک من هلک من قبلکم بالقیاس، اینجا برای سماعت ابن مهران که راویه این پرسش پیش میاد که خب پس ما چیکار کنیم مگر اون چیزی که مردم نیاز دارن از سوی پیامبر آورده شده، بنابراین با تعجب از امام کاظم علیه السلام میپرسه که اصلک الله اتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الناس به ما یکتفون به ایفی عهده، آیا پیامبر برای مردم اون مسائلی که بهش نیاز دارن و کفایتشون رو میکنه در عهد خودش عمر؟ حضرت فرمودن که نه، و ما یحتاجون الیه الا یوم القیامه، بله تا چیزهایی که تا روز قیامت بهش نیاز دارن رو حضرت آورده. بعد باز دوباره دیگه سماعه اون دغدغه دیگه که داره در رابطه با این موضوع رو مطرح میکنن، خب چون ممکنه که پیامبر اسلام بیان کرده باشن یک سری مفاهیمی رو اما از دست رفته باشه و به دست ما نرسیده باشه، بنابراین سوال بعدیش اینه که فضا من خوشی اون چیزی از این هم ضایع شده از بین رفته. امام علیه السلام در پاسخ فرمان که لا خوب اند اهله، چیزی ضایع نشده نزد اهلش هست، اهلش کیه؟ خود اهل بیت هستن. خب این اهل که اهل بیت باشند در حقیقت اهل سنت خودشون رو از این حضرات محروم کردن و از علمشون استغنا داشتن و سراغ اهل بیت علیه السلام نرفتن، بنابراین مرجعیت هم که داشتن این فقر ادله هم باعث میشد که اینها دلیل معتبر نداشته باشن برن سراغ ادله غیر معتبر. و دلیل سومش هم این بود که اهل سنت بحث جدی راجع به اصول عملی نداشتن همچنان که شیعه بحث داره. در شیعه ما تکلیف ما مشخصه، یعنی هیچ وقت بنبست نداریم، یا حالا قطع داریم به حکمی یا قطع نداریم، اگر قطع نداشتیم یا ظن معتبر داریم یا ظن معتبر نداریم، اگر ظن معتبر نداشتیم دیگه با اصول عملی تکلیفمون مشخصه، یا حالت سابقه داره یا نداره، حالت سابقه داشت استثاب میکنیم، حالت سابقه نداشت اگر امکان احتیاط وجود نداشت خب ممکنه تأخیر هست، اگر امکان احتیاط وجود داشته شک در اصل حکمه، شک در مکلفان به، شک در اصل حکم بود برایت جاری میکنیم، شک در مکلفان به بود ما احتیاط رو جاری میکنیم، بنابراین هر حکمی رو که ما درگیرش بشیم و پاسخش رو نداشته باشیم از طریق اصول عملیه حل میکنیم، در حالی که اهل تسنن هم بحث جدی راجع به در حالی که اهل تسنن بحث جدی در رابطه با اصول عملی نداشتن و از این طریق هم درگیر فقر منبع بودن. خب نتیجه این سه تا مسئله ای که عرض شد این بود که یکی یکی اون مذاهب اربعه اهل تسنن رفتن سراغ ادله غیر معتبر، مثلا مالکیه رفتن سراغ بحث مصلحت یا مفاهیم مشابهش مثل عدل و استحسان و عرف، در حالی که یعنی به صورتی که مالک استحسان رو 9/10 علم میدونسته و استحسان رو هم توجه مصلحت و عدل تفسیر میکنه، یا حنفیه همچنان که ابو حنیفه و به تبعش حنفی ها در فقهشون میبینیم عرف استحسان و قیاس در اینها حضور گسترده داره، یا شافعیه اگرچه در فقه شافعیه عرف و سد ذرایع و مصلحت و استحسان مورد رد شافعی قرار گرفته، با این حال در فقه شافعی عنصر قیاس وجود داره که این عنصر قیاس رو برخی معتقدن که انقدر توسعه داده شده است که خودش استحسان و مصالح مرسله رو در بر داره، یا حنبلی ها که ظاهرا معروف هست که اینها توقف بر نص میکنن اما در این حال گفته شده که ابن حنبل از قیاس توسعه یافته شافعی تبعیت میکرده. اینها اون مشکلات روش شناختی هست که اهل تسنن با توجه به اون سه دلیل درگیر شدن. به نظر میرسه ما هم بعد از انقلاب مراجعه به بعضی از ادله بی‌اعتبار در رابطه بعضی از افراد شدیم که وارد حوزه علوم انسانی اسلامی می شدن، مخصوصا به دو تا دلیل. یکی فاصله اصل ما و اصل تشریع هست به سه دلیل در حقیقت. خب ما الان در شرایط غیبت حضرت حجت هستیم، در روایتی هم که براتون ذکر کردم حضرت فرمودن که معارفی که پیامبر آوردن تا روز قیامت پاسخگو هست اما نزد اهلش هست. خب الان شرایط غیبته و ما دسترسی به اهل بیت نداریم که سوالاتمون رو از اون حضرات بپرسیم، بنابراین ما هم دچار فقر منابع شدیم با توجه به اینکه چندین قرن از زمان اهل بیت فاصله گرفتیم و در این قرون بسیار تغییرات اجتماعی صورت گرفته و مسائل و مشکلات جدید حاصل شده. دوم این که بعد از انقلاب با توجه به اینکه ما تشکیل حکومت دادیم، یک دفعه به صورت گسترده مورد مراجعه موضوعات مختلف و مسائل جدید قرار گرفتیم. قبلش خب معمولا فقها در رابطه با مسائل فردی و خیلی وقتا حتی تعبدی مورد سوال قرار می گرفتن. اگر مسائل تعبدی هم مورد مراجعه فقها قرار می گرفت، مسائلی بود که خیلی هاش نفس زمان و مکان خیلی توش گسترده نبود یا حداقل فقها اونها رو در نظر نگرفته بودن. بحث ارث بود، بحث فرض بکنید که معاملات و مکاسب بود، بحث مثلا فرض کنید حقوق دیات هم حتی دیگه با توجه به اینکه حکومت نداشتن و بعضی از فقها بودن که حالا به صورت محدود حدود رو اجرا می‌کردن، خیلی مورد توجه فقها طبیعتا قرار نمی‌گرفت. به خاطر همین هم ما می‌بینیم که فقه فردیمون بسیار فربهتر هست از فقه اجتماعیمون. اما بعد از اینکه حکومت اسلامی الحمدلله تشکیل شد، ما یک دفعه با پرسش‌های بسیار گسترده‌ای مواجه شدیم که پاسخ به اینها نیاز به منابعی داشت که خیلی وقتا در دسترس ما نبود. این مسئله باعث می‌شد که گاهی وقتا یک استدلال‌هایی برای پاسخ یافتن به سوالات ارائه بشه که ما موقعی که بررسی روش شناختی می‌کنیم می‌بینیم که مبناش قیاس هست و معتبر نیست. دلیل سوم همین بود که گاهی متأسفانه گویندگان ضعف علمی یا ضعف اخلاقی داشتن و در مسائل سیاسی حالا برای منافع سیاسی کوتاه مدت یا نه اصلا منافع سیاسی نبوده، به نیت خیر و برای تحکیم اسلام و تحکیم انقلاب استدلال هایی میکردن که با توجه ضعف علمی متوجه نبودن که اینها در حقیقت قیاس هست. ما در سخنرانی هایی که میبینیم به وفور شبیه سازی هایی میبینیم که گاهی به صورت بی‌مبنا با تاریخ صدر اسلام میشه. بله قطعا یک سری از شبیه سازی‌ها با صدر اسلام صحیح هست، در صورتی که اون قیاسی که ما می‌کنیم قیاس محل فارغ نباشه. اما خیلی وقت ما می‌بینیم که قیاس‌های محل فارغی شرایط امروز با شرایط صدر اسلام میشه یا احکامی که الان داریم با احکام صدر اسلام قیاس میشه. همینطور گاهی وقتا یک استدلال‌هایی ما می‌بینیم که برای اثبات بعضی از اتفاقات یا توجیه بعضی از اتفاقات ارائه میشه در حالی که مستندی جز قیاس نداره. من خاطرم هست بسیاری از توجیهاتی که در مسائل سیاسی حالا خود من میکردم قبل از اینکه یه مقدار بیشتر درگیر بحث روش شناختی فقه سیاسی بشم یا اطرافیانم میدیدم که انجام میدادن، از طریق قیاس بود. مثلا فرض بکنید اگر در یک جا یک آزادی محدود میشد که اون آزادی مثلا فرض بکنید مشروع نبود، یا اگر هم مشروع بود من توانشون اطرافیانم توان این رو نداشتن که اثبات بکنن که این هم از اون آزادی هاییست که آزادی مجاز نیست باید محدود بشه، میگفتیم چیه؟ میگفتیم مثلا ما در اسلام کتب زاله داریم، مثلا این تعبیر ما در اسلام فلان چیز رو داریم اگر دقت کرده باشید زیاد به کار میره. خب دیگه بررسی نمی کردیم که همه مواردی که الان محدودیت وجود داره، یعنی مورد خاصی که الان محل بحث است، آیا صغرای چنین حکمی هست یا یا از طریق قیاس ما حکم کتب زاله رو داریم به هر نظر مخالفی تأمین میدیم. یا مثلا فرض بکنید اگر یک جایی بود که یک برخورد قضایی صورت میگرفت با یک شخصی و مورد تردید بود، میگفتن که مثلا ممکنه که در اینجا عدالت اجرا نشده باشه، یا مثلا برخوردی که صورت گرفته برخورد درستی نباشه. مثلا فرض بکنید یک جای بسته شده بود، یه محل اجتماعی، مثلا فرض کنید الان که حالا بحث الان بحث خیلی تو فضای مجازی هم گسترده شده، من خیلی از چندشونش خبر ندارم، مثلا جمعیت امام علی الان محدود شدن، بعد از ما سوال پرسیدن، خب یک راه این بود که بیایم یک کبرای کلی رو تأسیس بکنیم و اثبات بکنیم با ادله متوکل ادله اربعه هستم و بعد تشخیص مصداق بدیم که اینجا آیا مصداق اون هست یا نیست. اما مثلا ما گفتیم که ما در اسلام مسجد ضرار داریم، اون به صورت موجب جزئی اثبات می‌کردیم که برخوردی وجود داره، یه سری برخوردها مجاز هست که خب درست هم هست، و این موجب جزئیه رو دیگه می‌وریم تعمیم می‌دادیم به موارد مشابه که مبناش چیز غیر از قیاس نیست. یعنی ما می‌وریم شأن نبوت رو با شأن حکومت قیاس می‌کردیم، چون در حالی که ممکنه کاری که پیامبر کردن از شأن نبوتشون باشه، یعنی یک دلیل خاص داشته باشن، همچنان که حالا در رابطه با حیطه اختیارات حکومت اسلام اگر خاطرتون باشه ما گفتیم که چه شرایطی داره که جمعی اختیارات اجتماعی پیامبر و امام به حکومت اسلامی و فقیه منتقل بشه. و حالا حتی اگر بحث مسجد ضرار هم یک بحث حکومتی صرف بود، یعنی در اختیارات حکومت اسلامی بود، دیگه ما بررسی نمی کردیم که اون فتنه‌گری که معیار برخورد حاکم اسلامی باش میشه آیا اینجا هم وجود داره یا نه، یا یعنی اینکه نه این فتنه‌گری رو به هر نوع فتنه‌گری که ممکن آسیب‌های برسونه یا حداقل از نظر ما آسیب برسونه تعمیم میدادیم. حتی اخیراً باز شاهد بودم که وقتی بحث لزوم دقت در برخوردهای امنیتی برای جلوگیری از آسیب دیدن افراد بیگناه شد، که مثلا فرض بکنید ممکنه یک برخوردی بشه یه نفر آسیب ببینه که این شخص الان گناهکار هم نیست، ما فکر کردیم گناهکاره و ادله معتبر براش نداریم. مثلا فرض کنیم اگر بخوایم شرعی عمل بکنیم، اصل باید فرض کنیم براءت رو جاری بکنیم، چون دلیل معتبر بر گناهکار بودنش نداریم، در این حال احتمال هم داره گناهکار باشه این شخص. یکی از بزرگواران در توجیه به آیات عذاب استناد کرد و ایشون گفتن که همچنان که در عذاب‌های الهی خشک و تر با هم دیگه می‌سوختند، در این برخوردها هم ممکنه خشک‌تر با هم دیگه بسوزن و بنابراین اشکالی نداره. خب اینجا ولایت تکوینی خداوند که در عذاب الهی محقق میشه با ولایت تشریعی خداوند که یک معیارها و مقیاسهای بسیار دقیقی برای برخوردهای قضایی مشخص کردن، مثل مثلا فرض کنید اصل شخصی بودن جرم، مثل مثلا فرض کنید اصل براءت و قاعده درک، ما اگر مشکی در مستحق بودن طرف در حد کردیم با قاعده در رفعش میکنیم، این دوتا رو با هم دیگه قیاس کردن و از طریق این یک موضوعی رو میخواستن اثبات بکنن، در حالی که اگر ما بخوایم با این شیوه سراغ قرآن بریم یک سری آیاتی ما داریم که خب خیلی تبعاتی داره که ما واقعا نمیتونیم از پسش بر بیاییم، یعنی بیش هر فقیهی ببرید اون رو قبول نمی کنه. مثلا ما از آیت قرآن میتونیم استفاده بکنیم که اگر ما علم داشتیم که یک شخصی بعدن یک خلاصه فتنه ای رو به پا میکنه، پیش از انجام اون کار میتونیم اون شخص رو اعدام بکنیم و از بین ببریم. بر چه اساسی؟ بر این اساس که ما میایم میگیم که ما به داستان خضر موسی علیه السلام توجه میکنیم. در داستان خضر، حضرت خضر دیدن که یک حضرت موسی دید که حضرت خضر یک کودک بیگناه که حتی به سن بلوغ نرسیده بود رو هم به قتل رسوند، و وقتی از حضرت خضر پرسید که علتش چی بوده، حضرت خضر بیان کرد که اگر این زنده میمون در آینده والدینش رو گمراه میکرد و خدا میخواست یک فرزند بهتر به اینها بده. خب در اینجا ما اگر بخوایم با رویکرد قیاسی عمل بکنیم، میتونیم که قیاس رو که شأن نبوت هست با شأن حاکمیت قیاس بکنیم و بیان بگیم حاکم جامعه اسلامی هم اگر دید که یک فتنه‌ای در آینده ممکنه ایجاد بشه، افرادی رو که هنوز هیچ گناهی رو مرتکب نشدند میتونه معدوم بکنه یا محدود بکنه، در حالی که در سیره اهل بیت علیهم السلام یا حضرت امیر که نگاه میکنیم میبینیم که خیلی ایشون حتی در جایی که یقین داشتن که یک فتنه رفا خواهد شد با فتنگر پیش از انجام عمل مجرمانه برخورد نمیکردن و میگفتن من حجتی ندارم. اما میبینیم که ما هم به راحتی میتونیم که درگیر قیاس بشیم و به نظر میرسه در بعضی از موارد هم متاسفانه درگیر قیاس شدیم. برای مقابله با این روند ما باید قیاس رو به خوبی بشناسیم که بحث دوم در این جهتی است که عرض کردم که دونستنش برای ما آموزنده است و ما میتونه از قیاس رهایی بده، که این رو در ادامه عرض میکنم خدمتتون. همونطور که عرض کردیم ماهیت قیاس اینه که ما منات حکم رو در موضوع اول کشف بکنیم، این منات حکم رو تسری بدیم به موضوع اصلی، به موضوع دوم. خب قیاس دو تا قسم اصلی داره، گاهی وقتا مخصوص العله هست، یعنی علت حکم اصل، یعنی همون موضوع اصلی ما در خود حکم اومده، مثلا در روایت اومده که شراب انگور نخورید چون مست کننده است. گاهی وقتا هست که مستمت العله هست، یعنی در حقیقت دلیل در روایت نیومده، اما ما از طریق شواهد و قرائنی که داریم یا به هر دلیلی یقین پیدا میکنیم یا ظن پیدا میکنیم که دلیل حکم چیه، و اون دلیل رو که پیدا کردیم دیگه میشه به منزله کبرای کلی و به موارد دیگه که مصداق این دلیل قرار بگیرن اون رو تأمین میدیم. در رابطه با قیاس منصوص العله که دلیل ذکر شده در حجیتش مورد اختلاف هست، مورد اختلاف قرار گرفته. مثلا سید مرتضی این قیاس رو مردود میدونه، در حالی که صاحب قوانین حجیت این قیاس رو تایید میکنه و استدلال میکنه که اگر شارع بفهمد که خمر حرام لعنه و مسکر، چون که مسکر هست، این لعنه و مسکر خودش دیگه میشه به منزله کبرای کلی، و اگر ما صغراش رو از جهدیه پیدا کردیم به این کبرای کلی که اضافه بکنیم دیگه در حقیقت اینجا قیاس نیست، ما مدلول کلام شارع رو اومدیم به دست آوردیم، بنابراین این قیاس رو معتبر میدونن. در این حال در استفاده از همین قیاس هم یک سری ضعف روششناختی وجود داره و به دو دلیل استفاده از این قیاس هم راحت نیست. یکی اینکه شاید عنوانی که علت براش ذکر شده یک خصوصیتی داره که همون علت اگر در یک عنوان دیگه باشه دیگه این خصوصیت رو نداره، مثلا مست کنندگی شراب انگور یک خصوصیتی رو داره که مست کنندگی شراب خرما اون خصوصیت رو نداره، و دومی که ممکنه جزء العله باشه نه کل العله، تمام العله، و ما با جزء العله مثلا فرض کنید این که شراب انگور حرام باشه دو تا دلیل داره، یه دلیلش مست کنندگی، دلیلش دلیل دیگه است که در روایت ذکر نشده، ما این جزء العله رو بگیریم تصریح بدیم حکم رو به یک موضوع دیگه که در اون موضوع تمام العله وجود نداره. در رابطه با قیاس مستمت العله که قیاس دوم ماست و معروف به قیاس خفی هست، همونطور که عرض کردیم حکم در اصل نیومده اما فقیه علتش رو حد زده یا کشف کرده. مثلا یک مجتهدی زن پیدا میکنه که علت تعلق زکات به گندم اینه که گندم یک غذای عمومی مصرف عام داره، و بعد بگه خب برنج هم همین حالت رو داره، بنابراین چون برنج هم یک غذای عمومی باید مشمول حکم زکات بشه. این بهش میگن قیاس مستمت العله، که این استنباط علت یا استنباط منات حکم گاهی وقتا قطعیه و گاهی وقتا ظنیه، که معمولا قیاس هم ظنیه. علمای شیعه در رابطه با تنقیح منات که به صورت عقلی صورت بگیره مثل باقی ادله عقلی قائلن که این نیازمند تحقق قطعه، یعنی شما باید قطع داشته باشی که منات حکم این هست، بنابراین اصولی و تنقیح منات ظنی رو معتبر نمیدونن. از طرفی فهم مناطات شارع رو هم به صورت قطعی خیلی سخت میدونن. به عنوان مثال شیخ انصاری رحمت الله علیه قائله که تکیه بر عقل برای درک مناطات احکام موجب خطای بسیار در شناخت واقع میشه، حتی اگر شخصی که چنین درکی رو پیدا کرده خودش احتمال خطا نده. یا تا آیت الله جهادی آملی که از عقلگران هم هستن معتقدن عقل از درک تفصیلی و مشخص اسرار و ملاک‌های احکام شرعی ناتوانه، و اون چیزی که توان عقله درک عدم مخالفت احکام شرعی با اصول کلی عقله، و معرفت تفصیلی عقل درباره ملاک‌های احکام شرعی فقط با راهنمایی معصومین علیهم السلام و بهره گیری از سخنان معصومین علیهم السلام امکان پذیره. خب بنابراین اولا قطع رو معتبر میدونن در تنبیه منات و ثانیا معمولا هم قطع رو به این راحتی ها امکان پذیر نمیدونن، اگرچه ما در مباحث فقهی فقها که نگاه میکنیم میبینیم که در مواردی حداقل به صورت موجب جزئیه تنبیه منات کردن. حالا مرحوم امام یک نظریه فقهی دارن که یه مقدار میتونه تو این جهت کارگشا باشه، اونم این هست که ایشون به نظر میرسه قائل به تفصیل هستن و فهم قطعی مناطات احکام شرع رو در تعبدیات و در غیر تعبدیات تفکیک قائل میشن. مثلا در رابطه با مسائل تعبدی، مثال من بزنم، نجاست عضو قطع شده از موجود زنده غیر از انسان یک نظر وجود داره. خب اگر از انسان باشه عضو قطع شده، خب ما دلیلش رو داریم که این نجس هست. اما در رابطه با غیر انسان، مثلا یک گوسفندی دستش قطع شده، یک نظری هست که میگه منات در انسان و غیر انسان یکسانه. این رو مرحوم امام قابل نقد میدونن و معتقدم قطع به وجود منات در مورد ممکن نیست، چرا که در امور تشریعی مجهول المنات قطع ممکن نیست. یا مثلا فرض بکنید در رابطه با کفایت یک بار شستن بول با آب کر از طریق الحاق آب کر با آب جاری، ایشون الغاء خصوصیت رو معتبر نمیدونن و اعتقاد دارن که عقل توان درک منات احکام رو نداره. در این حال ایشون در رابطه با مسائل اجتماعی و مسائل در حقیقت معاملات به نظر میرسه که قائل به این تعبد نیستن و گاهی وقتا عقل رو براش ممکن میدونن که به درک مناطات شارع برسه. مثلا در رابطه با بحث فروش انگور به کسانی که شراب باهاش درست میکنن یک سری روایاتی هستن که این امر رو تصحیح میکنن. ایشون میگن آقا تمام ملاک در رابطه با این امر درک عقل از مفسده این موضوعه و اگر این مفسده درش بود حتما عقل اون رو درک میکرد. و نص کلامشون این هست که لن نفی مثل تلک العناوین الاعتباریه لیست مصلحتا ذاتیتا لا تصل الیها العقول. در این مباحث اعتباری یک مصلحت ذاتی وجود نداره که عقل بهش دسترسی پیدا نکنه، بنابراین مناطش رو قابل کشف میدونن. یا در رابطه با فروش سلاح به کفار ایشون میفرمند که این مسائل از اون مسائلی نیست که دست عقل بهش نرسه و اون چیزی که از اخبار ما به دست میاریم نهایتا همون چیزی که ما از طریق عقل بهش رسیدیم. بنابراین ایشون یک تفکیکی بین مسائل عبادی و بین مسائل معاملاتی میکنن و در اونجا قائل هستن که گاهی وقتا عقل میتونه منات رو کشف کنه. با این حال باید در نظر داشته باشیم که حتی بر اساس مبنای امام رحمت الله هم این تنقیه منات باید قطعی باشه و تنقیه منات ظنی اعتبار نداره. انشاءالله با فهم شرایط قیاس بتونیم در حذر باقی بمونیم و به انگیزه حفظ دین و انقلاب خدای کرده اصل دین رو نابود نکنیم. همچنان که در روایت عمل به قیاس سبب نابودی دین دونسته شده، در روایت ما داریم که ان سنه اذا قیست محقت دین، سنت موقعی که مورد قیاس قرار بگیره دین رو از بین میبره. بنابراین با توجه به این عرازی که ذکر شد و خیلی مفصل هم وارد بحث قیاس شدیم، فکر میکنم که یکی از چالش های بسیار مهم روش شناختی در استخراج نظریه دولت از قرآن یا از باقی ادله نقلی هم مشخص میشه. اگرچه من به نظرم بحث قیاس خیلی گسترده‌تر میتونه مطرح بشه، خیلی زوایای متعددی داره و یک چالش‌های خاص خودش رو داره که متأسفانه چون فرصت نداریم و اصلا شرایط جلسه‌ام اجازه نمیده که بیشتر از این وارد این مباحث بشیم، من به همین مقدار بسنده میکنم. و در آخرین در حقیقت چالش روش شناختی قرآن رو بیان میکنم، چالش روش شناختی استخراج نظریه دولت از قرآن رو بیان میکنم و بحثم رو به پایان میبرم. چالش آخر اصرار در استخراج همه چیز از قرآن هست. به نظر من علت بسیاری از معضلات که من ذکر کردم و آفات روش شناختی که ذکر شد در قبل مثل مراجعه به قیاس یا استفاده غیر روشمند از اصول لفظیه یا تکیه بر متشابهات و غیره، همین آفت آخر هست که ما اصرار داشته باشیم که همه چیز رو از قرآن استخراج بکنیم. وقتی ما با روی کرده دینی به علوم انسانی نگاه میکنیم و به دنبال استخراج نظری دولت از قرآن هستیم، ممکنه کم کم به نوعی احساس عدم نیاز به پژوهش های غیر دینی بکنیم و این گرایش ایجاد بشه که ما همه چیز رو از قرآن استخراج بکنیم. خب قرآن که به صورت خاص نه کتاب احکام، نه اعتقادات، نه علم دینیه، بنابراین منابع ما در استخراج نظری دولت محدود میشه، در حالی که موضوعات در نظری دولت متکثره، منبع محدود، موضوع متکثر. بعد این ضعف رو ما ناچار میشیم که با استظهارهای غیر روشمند از آیات یا استفاده غیر روشمند از اصول لفظی مثل اصالت الاطلاع و اصالت العموم در مواضع شک یا قیاس موضوعات قرآنی با موضوعات روز جبران بکنیم و در نهایت اون چیزی که به دست میاد دیگه تنها یک صورت دینی داره که خود همین آفت تفسیر به رأی رو به دنبال داره که یک چیزی که از قرآن در نمیاد رو بر قرآن تحمیل بکنیم. بنابراین بعد توقع ما از بحث، توقع ما از اینی که ما بخوایم استخراج نظری دولت از قرآن بکنیم، در حد ظرفیت‌های فهممون است کتاب عزیز باشه، چرا که اگرچه همه چیز در قرآن وجود داره و کتاب خداوند تبیانن لکل شیء هست، اما این برای کسی که به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام توان به نطق در آوردن قرآن رو داشته باشه و علم تأویل رو داشته باشه، یا به تعبیر خود کتاب عزیز مربوط به راسخون فی العلم هست. بنابراین ما بعد با توجه به ظرفیتی که این کتاب برای ما ایجاد میکنه به دنبال استخراج نظری دولت از قرآن باشیم، وگرنه گرفتار چالش های روش شناختی دیگری میشیم که ذکر شد. من عذرخواهی میکنم از تسلیه وقت عزیزان، سعی کردم که در طول یک ساعت مباحثم رو جمع بکنم، بحثای دیگری هم بود، منتها من فکر میکنم که تا همین حد کفایت میکنه در رابطه با بحث روش شناسی استخراج نظری دولت از قرآن. حالا در خدمت اساتید بزرگوار هستم که اگر نکته ای نقل دارن بفرمان تا استفاده بکنم. خیلی تشکر میکنم.
بسیار ممنون جناب دکتر جلالی، خیلی استفاده کردیم، در خدمت اساتید هستیم. جناب استاد لکتایی بفرمایید. از اطولی.
بله خیلی ممنون، من تشکر میکنم از برادر عزیزمون جناب آقای دکتر جلالی که خب سه جلسه با جلسه امشب از محضرشون استفاده کردیم، چون در جلسات قبلی دغدغه روششناسی داشتن و قبلا هم کار رسالهشون و اینها هم بحثای روش بود، گفتیم که از خدمتشون استفاده بکنیم. بحثای خوبی مطرح شد. البته ما دوست داریم، حالا انشالله تو جلسات آینده هم اگر ایشون این آمادگی رو داشته باشن، که بحث رو ببریم روی خود آیات مربوط به دولت تطبیق بدیم. مثلا اگر جایی فرض کن تو بحثمون ایرادی به نظر میرسه، اشکالی به نظر میرسه، این رو به نظرم تطبیق بدیم خیلی بحث عملیاتی تر میشه، چون الان هم نکات خوبی رو فرمودن ولی خب مثالهایی از بحث دولت نداشتیم. البته دلیلش هم خب اجمالا روشنه، چون این بحث کار نشده خیلی. ولی خب ما 5 تا بحث رو در جلسات گذشته مطرح کردیم، 3 تا بحث مونده که انشاءالله در جلسات آینده مطرح میکنیم، البته با چارچوبی که من برای نظریه دولت مطرح کرده بودم. ولی اگر جناب آقای دکتر جلالی این فرصت رو احیانا داشته باشن، به نظرم بحثمون جذابتر خواهد شد، یعنی چه نسبت به اون مباحثی که در جلسات گذشته مطرح شد، چه نسبت به مباحثی که انشالله من در 3 جلسه در 3 بحث بعدی خواهم داشت، که حالا احیانا البته بنای ما بر اختصار هست، ولی نمیتونم الان بگم که آیا تو 3 جلسه ختم خواهد شد یا بیش از. ما اولش که شروع کرده بودیم میخواستیم کلن 1 جلسه اجمالی از بحث دولت در قرآن بگیم. بعد دیدیم که بحث اولش خودش خیلی چند جلسه شد. همینجوری علاقه دوستان هم ما رو تشویق کرد که من هم در واقع در خدمت دوستان باشم. باز همین علاقه به بحث روش باعث شد که آقای دکتر جلالی هم که میخواست یه جلسه بحث رای بده، سه جلسه. ولی خب همه اینا خلاصه هست دیگه، هم بحث ایشون خیلی مختصره، هم بحثی که من داشتم و انشالله اگه خدا توفیق بده خواهم داشت بازم خلاصه هست. حالا تو بحث حکمرانی در قرآن که اونجا هم البته بحث ما خلاصه هست، خب یک ذره باز قدرت مانور من بیشتره. یعنی البته اونجا این بحث رو مطرح نکردم، بحث حکمرانی رو داریم پیگیری میکنیم، یعنی بحث رو خیلی محدودترش کردیم، از نظریه حکمرانی محدودترش کردیم در واقع. حالا امیدواریم انشاءالله تو جلسات بعدی همین مطلب پیگیری بشه. یکی دو تا نکته رو عرض بکنم. یکی که من در اون کتاب چالش سیاست دینی و نظم سلطانی یک بحثی دارم تحت عنوان معنا کجاست، که اونجا سعی کردم دیدگاه خودم رو توضیح بدم. اونجا هم از مباحث اصول فقه استفاده کردم، هم از مباحث هرمنوتیکی استفاده کردم. به نظرم اون بحث هم میتونه مکمل این بحث آقای دکتر جلالی باشه. یه نکته دیگه هم این که در اون اول فصل اول کتاب فلسفه سیاسی، درآمدی بر فلسفه مستندات فلسفه سیاسی امام خمینی از قرآن کریم، اونجا هم تو فصل اولش یه بحث روششناسی مختصری دارم، اون هم میتونه اجمالاً مکمل این بحث باشه. علاوه بر این مواردی که آقای دکتر جلالی فرمودن، به نظرم چون بحث ایشون حالا مختصر بود نرسیدن که وارد بحث بشن. خیلی از موارد دیگه هم هست که بزرگان ما فرمودن که اگه ما با اونها آشنا باشیم خب خیلی آیات رو بهتر میتونیم به لحاظ دلالت فهم بکنیم. مثلا میگم مثل فرض کن شأن نزول آیات، اگر کسی به شأن نزول آیات واقف باشه خب دلالت آیه براش بهتر خواهد بود. یا حتی آشنایی با اون چی که در تورات و انجیل آمده، چون مثلا اگر حدود 900 آیه قرآن ناظر به مباحث بنی اسرائیل هست، خب اینجا اطلاع از اونچه که در تورات آمده خیلی میتونه مؤثر باشه در فهم دلالت این آیات و از این قبیل. یعنی یا مثلا الان حتی مباحثی که در علوم تجربی امروز مطرح میشه که من فکر کنم جلسه قبلم شاید یک مثالی زدم، اگر ما و یا هر کسی که داره راجع به قرآن کار میکنه، مثلا اگر راجع به آیات مربوط به آسمان ها و زمین و ستاره ها و کلن مباحث مربوط به طبیعت در قرآن که مثلا حدود بیش از 700 آیه ما در قرآن داریم طبق نظر پژوهشگران که مربوط میشه به مباحث مربوط به طبیعت، آب و خاک و آسمان و زمین و امثال اینها، ستارگان و سیارات و اینها، نباتات، گیاهان، حیوانات. خب هر مقدار فرد به لحاظ علوم تجربی روز مثلا در مورد این پدیده های طبیعی و تکوینی اطلاعات علمیش بیشتر باشه، اون آیات رو بهتر میفهمه به لحاظ دلالت. یک مثالش همین هفت آسمانه مثلا، که خب اینهایی که با مباحث مربوط به جو آشنا هستن خیلی راحت این رو میارن و یک تطبیق خیلی دقیق میدن بر هفت طبقه جو و بحثهایی هم میکنن. حالا به عنوان یه معنا، نه این که حتماً معنای منحصر به فردش اینه، ولی میخوام بگم که یک تقریری از این آیات ارائه میدن که آیات رو برای شنونده خیلی قابل فهمتر میکنه، ضمن این که متذکر میشن که ممکنه که این هفت آسمان معانی دیگری هم داشته باشه، ولی یه معناش مثلا این میتونه باشه که با یافته های علمی امروز تطبیق میکنه. به هر حال به نظرم نکات خوبی مطرح شد. همیشه ما باید در بحث های پژوهشیمون، مخصوصا بحث های نوپدیدمون، دغدغه های روش شناختی داشته باشیم. راجع به مثلا نکته اولی که ایشون فرمودن، نکته درسته، اینکه ما سوابق پژوهش رو باید ببینیم. منتها وقتی که بحث رو ارائه میکنیم ممکنه ما دو تا مقام داشته باشیم. یعنی پژوهشگر باید ادبیات پژوهش خودش و نظرات مخالف و موافق و پیشینه رو خوب ببینه، ولی در مقام ارائه به عنوان مثلا جلسه کنفرانس یا سمینار ممکنه که نرسه اونها رو بیان بکنه، یا در کتابی که داره فرض کن می نویسه بنا به دلایلی مثلا به اختصار رد بشه. این میخوام بگم دوتا مقامه. ولی این که اصلا نبینه که خب بله، این مثل آدمیه که یعنی در یه حوزه تخصص نداشته باشه حالا بخواد حرف بزنه. اصلا این که میگیم فرد در حوزه تخصصی خودش پژوهش بکنه، صحبت بکنه، مال همینه دیگه. این مثالی که ایشون زدن که یک عزیزی گفته که این رصد من رصد نمی کنم، ما تو فضای علمی متاسفانه از این موارد زیاد داریم. افراد وارد رشته هایی میشن که در اون رشته ها تخصص ندارن. چون تخصص نداره طبیعتا اشراف اصلا نداره به نظریاتی که در اون حوزه مطرحه. بعد با این ادبیات اون ضعف خودشون رو در واقع شاید بگیم میپوشونن. میگه آقا اینا بحثای رصدیه، نه من خودم نظر دارم. یعنی تو سیاست نظر میدن، تو اقتصاد نظر میدن، توی مدیریت نظر میدن، توی همه علوم انسانی وارد میشن نظر میدن، بدون اینکه از وضعیت نظریه پردازی در اون عرصه ها آگاه باشن. حتی در همون حیطه دینیش، یعنی که آیا کسانی در این بحث با روی کرده دینی قبل از شما آیا دیدگاه هایی رو گفتن نگفتن. ولی حتما این باید باشه. من تا عرض میکنم ملازمه با بیان نداره. یعنی ممکنه شما مثلا 10 دقیقه وقت دارید، 1 ساعت وقت دارید، 10 ساعت وقت دارید که یه بحثی رو بگید. به اندازه اون وقتتون میایید اولویت بندی میکنید که کدوم دسته از مباحث رو بگید. اما اگر به بحث پیشینه مثلا اشاره نکردید، نباید به این معنا باشه که یعنی اشراف هم بر اونها ندارید. نه، فقط میتونه با این عذر موجه باشه نگفتنش که فرصت ارائهش نبود، و الا حتما ارائه دهنده باید به اونها اشراف داشته باشه. باز هم به سهم خودم تشکر میکنم از برادر عزیزم جناب آقای دکتر جلالی. انشالله باز هم بتونیم با تطبیق بر بحث های آیاتی که در بحث های دولت استفاده کردیم، انشالله تو جلسات بعدی از ایشون استفاده بکنیم. یه نکته هم در مصلحت من بگم، یعنی در بحث قیاس که اشاره شد، خب مصلحت اجراییه حتما باید از مصلحت جعلیه تفکیک بشه. شیعه مصلحت جعلیه رو قبول نداره در بحث مصالح مرسله، ولی مصلحت اجراییه رو قبول داره و بحث مجمع تشخیص مصلحت و اینها هم از همین حیث مطرح شد که حالا این میتونه یه تکمله ای بر اون بحث باشه. من عرضی ندارم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون جناب استاد لکسایی عزیز، استفاده کردیم، در خدمت اساتید هستیم. آقای دکتر لکسایی بفرمایید شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و رحمت الله.
ممنون از جناب آقای دکتر جلالی عزیز، بحث خوبی ارائه فرمودن. این نکته که فرمودن نکته مهمیه. بحث پیشینه رو کارا در آخر فرمایش جناب استاد مطرح شد. در واقع ذکر پیشینه خیلی مؤثره در این که به هر حال کسی که داره بحث میکنه ما بدونیم که چه گامی برمی داره. و خب اون چی که در واقع اتفاق افتاده در اون حوزه دانشی رو برای ما ترسیم میکنه و به تعبیر جناب استاد اشراف داره به بحث. حالا بحث خودش رو یا گام خودش رو یا نوآوری خودش رو در بحث راه میکنه. خیلی از افراد ممکنه تو این بحث ها به صورت غیر تخصصی وارد بشن و مطالبی ارائه بکنن ولی در همون سطح کلیات باقی میمونه. حالا آقای دکتر جلالی فرمودن بحث مثلا کارآمدی یا فقه سیاسی از اساتید خواستن که مثلا بحثای ارائه بکنن. ببینید در بحث مثلا کارآمدی میبینیم جناب استادی که دعوت شده فقط در همون واژه کارآمدی ممکنه یه تعابیر رو به کار بگیره ولی به صورت تخصصی واقعش نمیتونه بیاد بحثی رو تبیین بکنه و قابل استفاده باشه. این فکر میکنم نکته مهمیه. اگر ما از هم منظر بحث در واقع ارائه نظری دولت رو در از طریق قرآن یا با استفاده از آیات قرآن بیاییم بحث بکنیم، فکر میکنم کسی که در مباحث دانش سیاسی تخصص داره اگر ورود بکنه به آیات به نظرم خیلی از آیات رو یک جوری میفهمه که ممکنه بار سیاسی داشته باشن یا تو نظریه دولت بتونه استفاده بکنه. ولی کسی که در حوزه دانش سیاسی تخصص نداره ورود به اون آیات، ورود به اون مباحث به گونه‌ای که در واقع ممکنه غلط انداز باشه و نتونه اون استفاده لازم رو ببره یا حتی بعضا میبینیم اشتباهات زیادی رو ممکنه مرتکب بشه. بنابراین این نکته مهمیه که اگر تو بحث روشی هم مد نظرمون باشه. من اشاره میکنم بحثی رو که امام موسی صدر داره در باب تفسیر قرآن و اینکه خب فهم آیات قرآن چگونه ممکنه و تفسیر آیات قرآن چگونه ممکنه. ایشون یه تعبیر خیلی مهمی دارن که فهم و تفسیر قرآن منحصر به مفسران اولیه نیست و ما هم امروزه میتونیم فهم خودمون رو از آیات قرآن ارائه بکنیم. استنباط معانی نو با تأمل در قرآن و مطالعه نو به نوی قرآن اتفاق میفته و اتفاقا ایشون فرمود چون ما از دید ایشون در واقع قرآن کلام خدا هست، نه یک حرف اضافه شده نه یک حرف کم شده، بلی یک مرزی هست میان کلام خالق و کلام مخلوق و بنابراین چون کلام خالق یک بیان نامحدودی ازش صورت میگیره و به هر حال فراتر از زمان و مکان تلقی میشه، ما میبینیم که خب امروز ممکنه ما یه استفاده از آیات قرآن بکنیم که در گذشته اساسا نه سابقه داشته و نه اتفاق افتاده و این تفسیر متفاوت از آیه قرآن اتفاقا مبتنی بر خود آیات هست. یعنی معنای جدید به تعبیر ایشون از دایره دلالت متعارفه خود کلام بیرون نیست و خب با موضوعات دیگری از قرآن هم سازگاری داره. فکر میکنم این نکته بسیار مهمی ایشون اشاره کردن. ایشون اتفاقا این بحث رو بر مباحث و آیات انفاق در قرآن به صورت کاربردی تبیین که تطبیق کردن، تطبیق دادن و اتفاقا ما میبینیم که اونجا استنباط های نوعی از آیات از صریح آیات استفاده کردن که اساسا در گذشته عکس اونها اتفاق افتاده یا صورت خیلی متفاوتی مطرح شده تفسیر اون آیات. حداقل در بحث مثلا آیات انفاق ایشون 3 تا 4 تا تفسیر جدید از این آیات ارائه میکنن که این میتونه در واقع کمک بکنه. حالا اگر آقای دکتر جلالی هم به بحث ما مستصد و در مورد تفسیر و قرآن مراجعه بکنن، یک بحث روش شناسی هست در فهم و استنباط در واقع مباحث از قرآن میتونه در واقع کمک بکنه به این بحث در کنار اون مباحث اصولی که ایشون فرمودن. حالا مباحث خیلی مهمی هم اونجا طرح شد. این نکته پایانی چون در دیگه ایشون 3 تا جلسه رو بحث کردن ظاهرا دیگه بحثیشون ادامه نداره، اون این که در واقع انتظار از آیات قرآن یا انتظار از خود قرآن هم باید به نظرم روشن باشه. ما انتظارمون از قرآن چیه؟ ما میتونیم مثلا برای مثال نظریه دولت استخراج بکنیم، نظریه آزادی استخراج کنیم، نظریه عدالت استخراج بکنیم. آیا اساسا میتونیم قرآن رو اینطوری نگاه بکنیم؟ یا اینکه به تعبیر ما مستصد بگیم قرآن کتاب هدایت و دین و تربیته که از اون مسیر در واقع نگاه بکنیم بهش. طبیعتاً یه مقدار تفاوتهایی داره، این هم به نظرم تو همین مباحث باید تکلیفش روشن بشه که در واقع بتونه مسیر ما رو مشخص بکنه. حالا من به هم مقدار اکتفا میکنم چون فرصت هم خیلی وقتی گذشته. تشکر مجدد از جناب آقای دکتر جلالی و عزیزان سروران.
خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کردیم. در خدمت آقای دکتر جانفضا هستیم. آقای دکتر جانفضا
فرمودن نکته خاصی ندارن، رو پیام ها نوشتن نکته خاصی.
خیلی ممنون. خیلی من خودم اگه اجازه است حتما چیزی فقط یه نکته کوتاه مزاحم نمیشم. خیلی استفاده کردیم از فرمایشات های دکتر جلالی، خیلی نکات جدید رو من یاد گرفتم خودم. منتها یه بحث اونم که البته استاد اکثر شب فرمودن یه قدری حالا اون بحث نظر دولت خیلی پررنگ نشد اینجا به نظرم، زمینی که خب نکات خیلی خیلی مهم و خوبی مطرح شد. یعنی در واقع انتظار این بود که اون این بحث‌های اصولی، بحثی که توضیح اصول فقه مطرح فرمودن، این آسیب‌های روش شناسی که دکتر مطرح فرمودن، این بیاد اپلای بشه تو بحث نظر دولت. حالا یه بودشی و دیگه اینی که اصلا حالا این بحث رایجی که در باب نظر دولت هست، مثلا این بحثی که تعبیرگراها دارن، خب اینجا مثلا با استفاده از اون چالش سومی که آقای دکتر مطرح فرمودن، این اون عدم استفاده صحیح از اصول لفظیه، ببینید اون بحث های دلالی که ما اونجا در واقع در پی این هستیم که مراد جدی متکلم رو بفهمیم، خب اونجا در واقع چه اشکالی مثلا بر نگاه تعبیرگراها و تفسیرگراها وارد هست و کسانی که مثلا نگاه هرمنوتیکی دارن و در واقع در پی نوعی در پی این هستن که در واقع امتزاجی در واقع حاصل بشه بین اون افق متن و اون افق ذهنی کسی که داره با متن مواجه میشه، یا حتی مثلا صورت رادیکال ترش که در نگاهی مثلا پست مدرن میبینیم که تصریح میکنن که ما هر برداشتی رو میتونیم از هر متنی داشته باشیم، خب با استفاده از این آسیب چه نقدی مثلا به همچین نگاهی وارد هست. خب مثلا اینا سیاست رو مثلا اساسا تو این نگاه خب یه فضایی که به نوعی ناظر به اون زیست جهان انسانیه که خب این زیست جهان انسانی هم تو این نگاه در واقع تعبیرگراها بر پایه در اون معانی که انسان‌ها در واقع بین خودشون خلق کردن و مدام تفسیر رو باز تفسیرش میکنن و در واقع این اینا هم در واقع به نوعی به اون اعمال و کردار خودشون نسبت میدن، خب توی این فضا در واقع میشه بحث اونا رو درک کرد، اون بحث جمعی ذهنی در واقع کنشگران و اینا، یا اون کسانی که یا بحثی که بقول ناظر به نظر دولت هست، اینا رو در واقع ما چجوری میتونیم مثلا نقد بکنیم با استفاده از این فضا. میگم حالا خوبه که آقای دکتر جلالی تو حالا جلسات آتی ان شاءالله یه قدری اون بحثی که مطرح فرمودن اینو اپلای بکنن تو بحث نظری دولت و به تعبیر استاد مثال‌های روشنی رو ان شاءالله مطرح بفرمان. در خود نظر دولت هم خوبه، بحث مجزایی و خیلی مباحث پیچیده‌ای داره، اون اگه این مباحث در واقع اگه خیلی روشن‌تر تو بحث نظری دولت اپلای بشه، حالا با مثال‌های مختلف در واقع بشه، مثلا خیلی بحث قابل استفاده‌تر بشه. در اصل خیلی استفاده کردیم. جناب استاد شما نکته ندارید؟ نکته پایانی آقای دکتر جلالی فر اساتید؟
عذر میخوام من سمت مکتب عرض بکنم در اون تا بحث این که تطبیق داده نشد در مباحث نظر دولت، برای متاسفانه من مثال ها رو از بحث های نظر دولت استفاده نکردم که اینم از ضعف های بحث بود. البته در مباحث قبلی مواسطات جایی که به نظرم میرسید بحثایی رو عرض میکردم و اگر فرصت بشه میشه هم بازگشت بحثای قبلی مثالها رو از اون بحثا پیدا کردم در مواسط بعدی تطبیق کرد، اگر فرصت شد انشاءالله این کار رو انجام بدن، ولی خب قبول میکنم که از ضعفای بحثی بود که ارائه شد. در رابطه با بحث شأن نزول آیات که جناب استاد فرمودن در بحث رابطه آیات با دیگر ادله نقلی مسئله رو ذکر کردیم، اگر خاطرتون باشه به عنوان مثال آیه انما ولیکم الله ورسوله والذین ورسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکات والحاضرون رو ذکر کردیم، گفتیم وقتی ما شأن نزول آیه رو میدونیم فهم دیگری از آیه پیدا میکنیم. همینطور در رابطه با علوم تجربی هم در بحث رابطه آیات با ادله نقلی، یعنی جلسه قبل باز عرض کردیم که مثال هم آیه بلاغادرین علا انصابیه بنانه رو زدیم، کسی که علوم جدید آشنایی داره یک فهم دیگری از آیه داره، ولی خب آشنایی با تورات و انجیل ذکر نشد، حالا اون فهم معنای کلمات اونها میتونه تاثیرگذار باشه. البته اون هم به دو معنا میشه مراجعه کرد، یکی این که ما بفهمیم که انحرافاتی در بنی اسرائیل ایجاد شده بوده، یعنی با اون انجیل و تورات تعریف شده بفهمیم که مسیحیت دچار انحرافاتی بوده و یهودیت دچار انحرافاتی بوده و وقتی در قرآن مورد نقد قرار میگیرن به چه دلیل مورد نقد قرار میگیرن، از این جهت میشه استفاده کرد. اما از این جهت که ما بخوایم به عنوان کتاب الهی به این دو تا کتاب نگاه بکنیم که فهم تکمیلی از قرآن به ما بده، خب این مشتمل بر اعتبار سنجی این دو تا کتاب هست که معمولا قبول نمیشه در از نظر مثلا فرض بکنید فقها. در رابطه با بحث مصلحت هم مطلبی که دکتر فرمودن استاد فرمودن بحث کاملا درستی هست، این بحثی که در رابطه با مصلحت مطرح شد به عنوان منبعی برای تشخیص حکم نه در تطبیق بر مصادیق و اجرا، چرا که اصلا برخی از احکام موضوعش مصلحت، همچنان که امام خمینی رحمت الله می‌فرمایند که بر حاکم مسلمین است که بر اساس مصلحت عمل بکنه. مثالش هم خیلی واضحه، همچنان که من اگر ماشین خودم رو بخوام بفروشم به مصلحت می‌فروشم، بالاترین قیمت رو پیدا می‌کنم و می‌فروشم، حالا اگر مال بیت المال هم دستم بود بعد در اساس مصلحت عمل بکنم، اگر می‌خوام قراردادی با یک کشور خارجی ببندم بر اساس مصلحت بعد بسته بشه، بیشتر منفعت رو برای کشور داشته باشه و کمترین ضرر. در واقع مطالب دکتر چرخ لکسه هم بسیار بحثای خوب بود، استفاده کردیم و اتفاقا خیلی هم خوب اگر فرصت بشه وارد مباحث امام سر رو بشن، چون ایشون هم یک زن انتقادی داشتن هم مباحث نوعی رو مطرح کردن. در واقع بحث کارآمدی البته این رو هم عرض بکنم که اون موضوعی که بحث کارآمدی فقه سیاسی بود موضوعی بود که انشاءالله دنبالش هستیم که از منظر استاد لکسه استفاده بکنیم. اون موضوعی که ذکر کردم یک موضوع دیگری بود که دنبال هستیم که از یکی از عزیزان دیگه استفاده بکنیم که از بزرگان و اساتید هستن. در رابطه با بحث فهم متخصص سیاسی هم که جناب دکتر لکسایی فرمودن، دکتر شریف لکسایی، باز اون در مسائل قبل در اون بحث رابطه آیات و ادله عقلی به معنای عام ذکر شد که همین بحث انصابی برانه رو ذکر کردیم که با توجه به این همونطور که در رابطه با آیات این چنینی کسی که متخصص یک فهم دیگه ای داره، کسی که موضوعات علوم اجتماعی رو هم خوانده یک فهم بسیار دقیق‌تر گاهی میتونه داشته باشه از آیات، حتی از یک فقیهی که عمرش رو در فهم آیات رواد گذاشته. و اگر خاطرتون باشه عرض کردم که اتفاقاً چه بسا یکی از جذابیت‌های بحث روشنفکران دینی همین موضوع شناسیشون و آشناییشون با مسائل جدید هست که میتونن از قرآن استفاده های خاصی بکنن که استفاده نو و بدی هست و باعث میشه که نسل نسل جوان گرایش پیدا کنه. در اون طور باید که دکتر جبار جدا فرمودن بحثای هرمونتیکی ظرفیت زیادی داره برای بحث ما و بحث من هم میشه گفت تا حدی متأثر از مباحث هرمونتیکی بود، مخصوصا بحث نزدیک کردن افق مفسر و افق مؤلف در همین بحث قرائن لوبی که ذکر کردیم و بحث مباحث تاریخی که گفتم اگر ما اینها رو بدونیم که همه دقیق‌تر پیدا می‌کنیم می‌تونیم اینها رو یعنی رابطه بین این دو تا مباحث این بحث اصولی و بحث هرمنوتیکی پیدا کرد. البته خب وارد فضای هرمنوتیک فلسفی نمیشه و وارد نسبی بودن متن نیست، معنای نهایی رو برای این متن قائل هستیم، اما بحث نزدیکی به پیدا می‌کنم مثلا با هرمنوتیک غیر فلسفی. و اون نکته هم که رادیو که جوانجان فرمودن باز نکته کاملا درست که دکتر لحظه به صورت لحظه هم فرمودن که بحث این نبود که همونطور که عرض کردم متاسفانه از ضعف‌های بحث بود. من عذرخواهی میکنم بخاطر ضعف‌های علمی و بیانی که بحث داشت و امیدوارم که انشاءالله در ادامه اگر فرصتی بتونم بحث ها رو به عنوان به صورت قوی‌تر حالا ارائه بکنم، به صورت مقاله یا کتاب یا در جلسات دیگر اگر فرصتی بود. تشکر میکنم از همه اساتید و عذرخواهی مجدد میکنم بخاطر تسلی وقت اساتید.
خیلی استفاده کردیم جناب دکتر جلالی از نکات فرمایشاتون، در خدمت اساتید هستیم. جناب استاد تازه‌تری نکته ندارید؟ آقای دکتر
التماس را داریم. موفق و معید. خیلی عالی. شب بخیر. خدا نگهدار. خدا حافظ.
شما بخیر. خیلی خوشحال شدیم. دستتون درد نکنید.
سلامت باشید.
آقای دکتر شما خدا حافظ.